أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مرحوم شیخ برای تقیه از حیث حکم تکلیفی 5 نوع تقیه ذکر کردن: تقیه واجب، تقیه مستحب، تقیه مباح، تقیه مکروه و تقیه حرام. البته در برخی از مثالهای ایشون خب برخی اشکالاتی ذکر شد و مثالهای جایگزینی هم براش بعضا بیان کردن. برخی مثل مرحوم آقای خویی یه ملاحظاتی نسبت به این بیان ذکر کردن. البته همین نظر مرحوم شیخ را با تکمیل و تفصیل بیشتری و با یه تغییراتی ارائه دادن که حالا من فقط اجمالاً به اون تغییراتی که ایشون در این مقام ذکر کرده اشاره میکنم و از این بحث عبور میکنم. ایشون همطور که قبلاً هم گفتم به طور کلی تقیه رو تقسیم کرده به تقیه بالمعنى العام و تقیه بالمعنى الاخص. اصلا یعنی جریان بحث ایشون از ابتدا بر تفکیک این دو نوع تقیه است. مقصودش هم از تقیه به معنای عام تقیه در برابر همه فرق، گروه ها و صاحبان عقاید مختلفه، و تقیه به معنای خاص خصوص تقیه در برابر مخالفین، یعنی اهل سنت. وقت در این بحث ایشون میگوید تقیه به معنای اعم در اصل محکوم به جواز و حلیته. چند دلیل هم برای این مدعا ذکر میکنه. در واقع اینا همون بخشیش همون ادله مشروعیت تقیه است. قاعده نفی ضرر، حدیث رفع مزتر رو الی و ادله دال بر حلیت هر کاری اندل اضطرار، و نیز به خصوص روایت ما من محرم الا وقد احله الله فی مورد الاضطرار. اما اصل تقیه به معنای اصل این که تقیه به معنای اعم محکوم به جواز و حلیته ایشون ذکر میکنه. بعد میاد سراغ احکام تکلیفی نسبت به این تقیه و میفرماید تقیه به معنای جامع بین تقیه به معنای اعم و تقیه مصطلح، یعنی همین تقیه به معنای اخص، گاهی متصف به وجوبه، گاهی متصف به حرمته، گاهی متصف به مباح و گاهی مکروه و گاهی حرام. اما تقیه به معنای اخص را ایشون میگه فلاصل واجبه و لم یترتب علیها الا ضرر یسیر. بعد از نظر حکم تکلیفی میگوید این تقیه، یعنی تقیه به معنای اخص، لا یتصف الا بالوجوب و الاستحباب. دیگه ما در مورد تقیه به معنای اخص که انه غیر از این دو حکم حکم دیگه‌ای نداریم. اون احکام تکلیفی 5 گانه رو در دائره تقیه به معنای اعم یا جامع بین الاعم و الاخص ذکر میکنه و در مورد تقیه به معنای خاص فقط میفرماد به وجوب و استحباب. عرض به حضور شما متصف میشه. بعد در مورد تقیه حرام هم دو قسم ذکر میکنه، تقیه حرام به حرمت تشریعی و تقیه حرام به حرمت ذاتی. یعنی یک قسم اضافه میکنه که انه، خب اون تقیه حرام که مرحوم شیخ هم گفتن منظورشون همین حرام ذاتی است، مثل اینکه کسی را مجبور به قتل نفس محترمه بکنن و او به خاطر دفع ضرر از خودش بخواد این شخص را در حالی که مستحق قتل نیست به قتل برسانه. خب این تقیه حرامه و حرمتش هم حرمت ذاتیه. اما برای تقیه حرام به حرمت تشریعی مثال میزنه به این که مثلا یک جائری دیگری را، یه شیعه ای را وادار به نماز پشت سر کریک، پشت سر امامی که خودش برای جماعت نصب کرده وادار بکنه، یا برای یا مجبور کنه به اقتدا به امامی که او عقیده دارد که این امام فاسقه و در عین حال به قصد قربت این نماز رو بخونه. این رو میگوید اگر به قصد قربت و قصد امتثال امر این نماز رو بخونه، این تقیه حرامه به حرمت تشریعی، چون قصد امتثال امر نسبت به این نماز عرض به حضور شما در حقیقت چیزیست که در شریعت وارد نشده و قصد تقرب به این نباید بشه. این موردی که ایشون اینجا ذکر کردن. و حالا اینکه آیا اساساً نه در خصوص این مورد، ما در همه مواردی که تقیه صورت میگیره اونجا چه قصدی باید بکنیم؟ آیا قصد امتثال امر بکنیم همین امر به این صلات، این میشه حرمت حرام تشریعی؟ خب اگر این قصد رو نخواهیم انجام بدیم، چه قصدی باید در نماز داشته باشیم که نماز باطل نشه و سر از تشریع در نیاد؟آیا این فقط صرف همراهیه؟ این دیگه برمیگرده به این که این عمل مجزی بخواد باشه یا نباشه. و این که آیا اگر عملی تقیقا انجام شد اعاده اون لازمه یا نه، این بحثیست که بعداً انشاءالله تر میکنیم و این معلوم میشه. اجمالا تفاوتهایی که بین نظر ایشون و مرحوم شیخ در این بخش وجود داره، یکی از حیث تفکیک بین این دو نوع تقیه است، یعنی تقیه به معنای عام و تقیه به معنای اخص، و اینکه این اقسام تقیه به حسب احکام تکلیفی رو در خصوص تقیه به معنای مصطلح تقیه به معنای عام قرار داده. و سوم اینکه بین حرام تشریعی و ذاتی در تقیه حرام تفکیک کرده، به علاوه نسبت به برخی از مثالهایی که برای انواع تقیه ذکر شده مثل تقیه مستحبه و تقیه مکروهه اشکالاتی داشتن که جلسه گذشته هم ذکر کردیم. ایشون مثالهای دیگری برای تقیه مستحب و تقیه مکروه بیان کردند که اون مثالهای ایشون رو هم گفتیم. اما ما حالا اصل این تفکیک به دو نوع تقیه رو گفتیم، این ضرورتی نداره. تقیه یک معنای عام میداره از حضور شما، مصادیقش مختلفه به اعتبار مخالفین، به اعتبار متقامنه میتونه متفاوت بشه. بله، یه بخشی از تقیه مربوط میشه به تقیه از اهل سنت و مخالفین، خب حالا ایشون اون مورد به خصوص را به نام تقیه مصطلح معرفی کرده. و این چه بسا به خاطر همون نکته ایست که در جلسه گذشته عرض کردیم که مورد اکثر روایات و غالبا این چنینه که تقیه نسبت به مخالفین مطرح شده و همین جهت شاید مثلا یه عده عمدتا نظرشون در تقیه معطوف به این جهت، ولی وجهی برای اختصاص به این مورد نداره چون مورد مخصص نیست. بنابراین همه انواع تقیه مد نظر ادله مشروعیت همه رو در بر میگیره. درسته بعضیا گفتن احوت آن است که ما تقیه رو در خصوص مخالفین بدانیم، چه بسا ادله ولو ادله مطلقه، این ادله مطلقه انصراف دارن به خصوص تقیه در برابر مخالفین. حالا این احتیاط هم یه احتیاط استحبابی ضرورت که هم حالا احتیاط استحبابی هم نگیم، یعنی یه احتیاط یا مسئله قدر متیقن مثلا بگیم، بگیم قدر متیقن اونه که وجهی هم برای اکتفاء به این قدر متیقن نیست. نیست آخه قدر متیقن برای در مقام تخاطب نیست. ما ادله‌ای که اقامه کردیم آیات بود که اطلاق داشت. عرض حضور شما روایات برخیش اصلا قدر متیقن در مقام تخاطب هم نداره. بالاخره ما باید این قدر متیقن در مقام تخاطب رو با یه قرائنی احراز کنیم به صرف بله اون نمیشه. خب حالا این مورد میشه، اون همونی که آقایون میگن که این میشه مورد، ولی مورد که مخصص نیست. مورد قرینه حالیه و به اصطلاح شاهدی بر این نیست که ما این رو اختصاص بدیم به خصوص مخالفین. نیست مخصوصا اونایی که مبین ملاک و معیارات هستن. ما به غیر از آیات و روایات دلیل عقلی داشتیم، لذا مجموعاً همطور که قبلا هم گفتیم وجهی برای اختصاص به این مورد هم به نظر نمیرسه. به هر حال این مطلبی است که مرحوم آقای خویی هم در این مقام گفتن، هرچند ما در اصل این تقسیم به دو نوع تقیه و تفکیک اینها رو در بیان ادله، در بیان عرض به حضور شما مسئله اجزاء که بعداً میایم، این به نظر یک کار نه تنها لازمی نیست بلکه در برخی موارد حتی به نظر میرسه از در استفاده از ادله آسیب میرسونه. بحث مهم بعدی بحث قلمرو تقیه است. تا اینجا ما اصل مشروعیت تقیه، اقسام تقیه به جهات به اعتبارات مختلف، یعنی این که در تقیه بالاخره چهار جهت باید مورد توجه قرار بگیره و عمومیت و شمول تقیه نسبت به همه اقسام و احکام تکلیفیه تقیه رو گفتیم. الان بحث مهمی که داریم بحث قلمرو تقیه است. البته مولا تقیه خوفیه.
اون تقیه مداراتی هم که ما داریم این باز اونجا یک مصلحت مهمه در میان هست. بله. مصلحت متوسطه نیست که شما در این موارد تقیه بیشتر صحبت از وجوب و حرمت میشه.
بله.
دیگه صحبت از استحباب و کراهت معنی
نداره. ما مثالاشو همه رو ذکر کردیم. مثال های تقیه مستحب، واجب، مکروه، حرام، اینا رو همه رو گفتیم.
تقدیر کجا واجبه؟
جایشون میگه
اصل تقیه عنوان ثانویه یا اولیه؟
عنوان ثانویه.
بله. فقط کجا میتونه متوجه باشه؟ اون جایی که خودش آره، ولی دیگه صحبت از استفاده کردن براش معنی نداره.
واجبان
داشته باشه.
نه، ببینید عنوان ثانوی هست. اما این عنوان ثانوی یه وقت در یه حدی است که به هر حال یه حکومت قطعی بر اون ادله داره و اضطرار پیش میاد، میشه موارد واجب. اما ما مثلا در جایی که مثال زدیم برای تقیه مستحب، یا اینی که عرض به حضور شما آقای خویی مثلا مثال زدن، کسی مجبور میشه یا مکره میشه برای اینکه یک کلمه کفری اظهار کنه، یا مثلا از امیرالمؤمنین براءت بجوید. خب در حالی که حالا یه مواردی هست بحث میکنیم، یکی از موارد استثناء همینه. عرض به حضور شما اینجا دو فرض داره. گاهی تقیه مشتمل بر یک وضعیتی است، یا از حیث خوف ضررش یا از حیث مصلحتی که داره، در مجموع ارجح است از ترک تقیه. یعنی وقتی مقایسه میشه تقیه با ترک تقیه، خود تقیه رجحان داره. چرا؟ نه نه نه، عنوان ثانویه بازم. یعنی شما در اهم و مهم دارید میکنید، شما دارید نگاه میکنید مصلحتی که با تقیه حاصل میشه یا ضرری که با این دفع میشه اهم از ضرری که مثلا در ترک تقیه وجود داره. اونجا وقتی این دوتا رو با هم مقایسه میکنید، این تقیه به سرحد وجوب نمیرسه، به سرحد رجحان میرسه. همون ملاک، همون عنوان ثانوی، عرض به حضور شما اینجا چه اشکالی داره که به اصطلاح ما رو
اصلا جواب
بده. حالا شما
من دیگه ضرورتی نداره با من ضرورتی ایجاب نمی‌کنه. البته اگه شما یه اکتیویته برای روزی شما جاش نجات پیدا کنم. حالا اگه بخورم من میتونم، اگه بخورم اصلا میتونم بدوام، ورزش کنم، ببرم این کارا رو انجام بدم، باز مستحب میشه.
خب بله. ببینید نه. ببینید من دارم عرض میکنم. موضوع
شما دارید تغییر از اون موضوع حکم ثانوی بودن. از اون
نه نه نه، عنوان ثانویش محفوظه. ببینید عناوین ثانوی درش بحثه که تعدادش چقدره. از 7-8 ده تا گفتن تا 20 خورده ای، اضطرار، اکراه، نمیدونم ضرر، حرج، حالا هم مواردی که تو ادله آمده. توجه دارین؟ عرض به حضور شما خود این به اصطلاح عناوین، اضطرار مثلا، اضطرار یه عنوان ثانوی، اگر ما بگیم اینجا به خاطر اضطرار تقیه عنوان ثانوی پیدا، خود تقیه عنوان ثانویه، منتها این عنوان ثانوی که حالا فرض میکنیم تقیه خودش اصلا یه عنوان ثانویه، نه ملاک، ما براش ملاک درست کنیم. نه 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 نه، مصادره مطلوب نیست. نه نه اصلا ادله، اجازه بدید حسن شما مراجعه بکنید تو ادله. خود تقیه یک عنوانی است در عرض عناوین ثانویه دیگر. نه اینکه ما روایات داریم، ما ادله تقیه حاکم بر ادله احکام اولیه است، برای اینکه در موارد مختلف بله، حالا تو بعضیاشون مسئله اضطرار رو مطرح کردن که تقیه میشه مصداق اضطرار، ولی خود تقیه یه عنوان ثانویه به عنوان خودش، یعنی اصلا وقتی پای تقیه مطرح میشه یعنی یه عنوان ثانوی پیدا شده. ببینید عرض کردم اولا همه موارد ضرر نیست، فقط ضرر نیست، مصلحت هم هست، مصلحت هم هست،
مصلحتی میرسه مطلب که اینجا یعنی دارد میاد اون مراقب بزنگی پیدا میکنه یا وجود داره یا آن
ببینید
دوازه میگه مصلحت هم دلخنی یعنی
خب
احساس نیم کنم یه تقیه برمان واجب
خیلی خب واجب نیست دیگه، اونجا میشه مباح، اون میشه مباح، اون میشه استحباب، همینطور این مصلحت به حد الزام نرسیده یا این ضرر به حد الزام بر ترکش نرسیده. ببینید اجازه بده، بله میخوایم ارتکابش رو جایز بدیم، نمیخوایم حلال بکنیم. چی؟
نه بابا من میگم شما الان یه مثال بزنید شما با حکم ثانوی مساوی ترک و ارتکاب حکم اولی مواجه فقط ارتکاب مواجه کرد، شما با این تقیه که مباحه میتونی کار انجام
بدی؟ خب اگه مصلحتش در حد اون باشه چه اشکالی داره؟ اصلا معنا ببینید حکم ثانوی هست، ولی اگر فرض کنیم یه عنوان ثانوی از نظر مصلحت درجهش به اندازه همون عنوان اولی باشه، فعل و ترکش یکسان باشه، خود اون عنوان اولی که چیز واجب نیست که، خود عنوان اولی که فقط شما ذهنتون رفته عنوان اولی فقط در واجبات، نه در غیر واجب، در مستحبات هاجون، در مستحب. آقا یه وقت من اجازه بدید، یه وقت شما اصلا تمام ذهنتون رفته عنوان اولی و ادله احکام اولیه، این منحصره در واجبات فقط یا محرمات، نه یه حکم اولیه استحباب. آقا جون ما اینو توضیح دادیم، آقا اجازه بدید ما اینو توضیح دادیم، اجازه بدید ما اینو توضیح دادیم، مسئله حکم اولی این فقط لزوماً واجب و حرام نیست، یه حکم اولی استحباب، یعنی شما مثلا یه حکمی نزد شما مکروهه، دیروز اون برای مورد چیز مثال زدیم استحباب، اون مثالی که خود شیخ زدن، یه چیزی فلواقع مکروهه، یعنی به حسب ادله و مستندات ما این مکروه هست، اندنا مکروهه، ولی نزد اونها مستحبه. خب الان من مجبور، یعنی امرم دائره بین این که با اینا همراهی کنم، همراهی من به اینه که من این چیزی را که فی الواقع مکروهه مرتکب بشم، اما مصلحت در اینه که این استحبابی که اونها این رو مستحب میدانن من باشون همراهی بکنم، منتها گفتم نباید عقیده پیدا کنم که این واقعا مستحبه. خب اینجا چی میشه؟ یه رجحانی در تقیه هست نسبت به این طرف، مصلحتش اهمه، یه جوریه که اگر مثلا من اون کار رو انجام بدم یه ضرر یسیری از من دفع میشه. خب اینجا وقتی من نگاه میکنم این عنوان اولیه، این عنوان ثانویه، نه این به حد الزام رسیده نه اون. خب اگر این در مجموع رجحان پیدا کنه برای اون میشه مستحب. شما تو ذهنتون رفته انگار تقیه فقط در موارد واجبات و محرماته که میگه موضوع نداره اضطرار. بابا من اجازه بدید، آقا اجازه بدید ما این بحثمون حالا بقیهش رو بعد دنبال میکنیم، اجازه بدید آقا، اجازه بدید، اجازه بدید، اصل مسئله آقا گوش بدید، اصل مسئله اینه که خود تقیه یه عنوان ثانوی است، شما این رو صرفا نبرید تو موضوع اضطرار، اضطرار ادله اضطرار خودش میتونه به نوعی تقیه رو چیز بکنه. ما اینو قبلا به عنوان که تقیه مستاق اضطراره، ولی منحصر در اون نیست. اصلا نظر مطابق تحقیق اینه، ادله تقیه چطور اکراه ما لا یعلمون، ما اینا رو چطور میگیم عنوان ثانوی؟ خودمون که در نیوردیم، ادله ما رو راهنمایی کرده، جایی که نمیدانید مثلا حکم برداشته شده، اینا میشه عناوین ثانوی. خب تقیه، تقیه هم خودش در واقع به نظر ما یه عنوان ثانوی است، و ادله این حاکم میشن بر ادله احکام اولیه. وجه تقدیمش هم حکومت این ادله بر ادله احکام اولیه است. چی؟ منحصر در اضطرار هم نیست اصلا. نه اصلا ما عناوینش، ببینید ضرر چیه، حرج چیه، مگه اونا اضطراره؟ اونا خودش یه عنوانیه در عرض اضطرار، اضطرار نیست ضرر. نه ضرر کی گفته باید به حد اضطرار برسه؟ اگه یه آدمی که اصلا فرض کن این مالش هم بره، به هیچش هم چیز نمیاد، اون مضطره. اصلا اینا همین اشکال، همین عناوین ثانویه رو شما منحصر کردید انگار در یکی دو عنوان، و احکام را هم که در موردش میشه تقیه کرد بردید فقط تو واجبات و محرمات، در حالی که دائره این احکام ما میگیم هر حکم اولی هم شامل مستحبات و مکروهات هم میشه و واجبات. دو عرض به حضور شما خود تقیه عنوان ثانوی، شما بفرمایید.
این حرف آقا میشه اینطوری بگیم که ما تو تقیه نگاه بکنیم ببینیم که میخواییم چه چیزی رو نفی بکنیم. اگه میخواییم مثلا یه امر وجودی یا یه امر حرمتی رو خواهیم نفی بکنیم، حتما باید تقیه ما وجودی باشه یا مثلا حرامی باشه. چرا؟ چون ما میخواییم بگیم مثلا یه دروغگویی رو مثلا مجرد بدیم به شاید باید زهد وجود برسید. ولی اگه نه، اون موردی که در مقام تغییر در مقامش قرار میگیره یه امر بود که وجوبی یا حرمتی نبود، مثلا استحبابی بود یا مکروهی بود، همون مثالی کجا فرمده خونجا تغییر ما توش هر کجا مستحب باشه یا مکروه باشه میشه. مثلا اهل سنت با
ولی اگر یه مصلحت ارجح باشه چی؟ عجب حرفی میزنه آقا. یه مصلحت ارجحی باشه یعنی آقا جون تقیه. لا اله صبر کنید آقا، اصلا هنوز موضوع رو تصویر نفرموده بودید. اصل ماجرا اینه در فعل تقیه، در فعل تقیه مثلا یه مصلحتی است که اهم و ارجح و یه درجه بالاتر از مصلحتی است که از عمل به استحباب به دست میاد، مصلحتش هم بالاتر از این عمل مستحبی است که شما انجام میدید. شما به این توجه نمی کنید، میگی مستحب خودش مستحبه. خب بابا این مستحب یه مصلحتی داره، ولی در همراهی شما یه مصلحت غیر ملزمه با یه درجه بالاتر از این وجود داره. معلومه این رجحان داره بر این یا عکسش. شما تازه دوباره برگشتید سر جا اول. چی فرمودید شما؟ فرق ببینید. حالا اونو ممکنه برخی بگن این برای دفع ضرر بوده، یا بگن به خاطر همون مصلحت میتونه مصداق تقیه مداراتیه، توجه تقیه مداراتی قرار بدیم. بعضی هم که مثل مرحوم محقق همدانی الان حالا خواهیم بله تو محقق همدانی هم داریم که اصلا کلن عرض به حضور شما حتی اون تقیه مداراتی هم باز بر میگردونه به خوف ضرر. و اصلا همه رو اونجوری، حالا اونو حرف ایشون هم بعدن عرض میکنیم. علی حال مسئله روشنه و هیچ منعی در این مسئله وجود نداره. اما قلمرو تقیه، ببینید ما وقتی بحث از قلمرو تقیه مطرح میشه، جهات مختلفی در قلمرو، در تعیین قلمرو تقیه مؤثره. ما تا حالا اثبات کردیم تقیه مشروعه، ادله مشروعیت تقیه هم گفتیم، تقیه رو هم منحصر به عرض به حضور شما خصوص خوف از ضرر نکردیم، گفتیم تقیه به انواع چهارگانش مشروعه. ادله هم ذکر شد و یه بخشی از قلم رو به طور طبیعی همراه با تبیین حکم تقیه از حیث مشروعیت معلوم شد، هم تقیه خوفاً عن الضرر، تقیه مصلحتاً، تقیه کتماناً للحق، یا تقیه اکراهاً که اونم ملحق به تقیه به اصطلاح خوفی است. قهرن این خودش یه بخشی از قلمرو هست، اما در کنار این جهاتی وجود داره که در اون جهات هم باید ما به هر حال ببینیم آیا تقیه مشروعیت داره یا نداره. یکی از حیث موارده، در برخی موارد گفتن تقیه جاری نیست، یعنی در حقیقت اینا رو به عنوان استثناء ذکر کردن، حالا به عنوان اینکه دلیل خاص در موردش داریم یا یه ادله‌ای داریم که فی نفسه محدود میکنه حکومت ادله تقیه را بر ادله احکام. یعنی در واقع اقتضاء ادله تقیه اونقدر قوی نیست که شامل این موارد بشه. به عبارت دیگه گوش میدی آقای، به عبارت دیگه ما نسبت به برخی از موارد میبینیم ادله تقیه مقتضی برای مشروعیت تقیه در اون موارد نیستن، ندارن. اقتضاء اثبات مشروعیت تقیه در اون موارد نیست. برخی موارد اقتضاء درش هست، اما دلیل خاص داریم، مانع داریم از اینکه مشروعیت تقیه رو در این موارد ثابت بکنه. لذا یه مواردی است که ادله تقیه شامل اون موارد نمی شود، یا للقصور فی ناحیت المقتضی، یا لوجود المانع، یعنی دلیل خاص. این یک جهت. یک جهت مسئله قید مندوح است. آیا اساساً تقیه از حضور شما مشروعیتش منوط بر این که چاره دیگری نباشه، یا اگر چاره دیگری هم باشه این مشروعیت ثابته؟ این هم یک مرز و یک قلمروه که باید تکلیفش معلوم بشه. یه جهت دیگر که باز اینجا تعیین کننده است این است که آیا مشروعیت تقیه مربوط به دوران شوکت و اقتدار عرض به حضور شما مخالفینه، مثلا در خصوص تقیه نسبت به مخالفین. آیا این مربوط به دوران عظمت اونهاست، یا اگر شوکت و قدرت و عظمت هم نداشته باشند این ثابته؟ این جهاتی است که در واقع تعیین کننده قلمرو تقیه است. ما وقتی میگیم قلمرو و قلمرو تقیه، یعنی اینکه تقیه تا کجا مجازه و از کجا به بعد دیگه مجاز نیست، و این قلمرو از جهات مختلف باید تعیین بشه، که حالا سه جهتشو من الان اشاره کردم. عرض حضور شما یه جهت از قلمرو که ما قبلا بحثشو کردیم باز مربوط میشه به ملاک تقیه، که اینو ما به هر حال ناچارن همون ابتدا به هر حال اون میله مرزیشو آقای جلالیان اون میله مرزیشو کوبیدیم اونجا لب مرز، میله های مرزی دارن اونجا. و اونم این که به هر حال ملاک فقط خوف ضرر نیست، شامل مصلحت هم میشه، اونم به هر حال به نوعی یه قلمرو. یعنی ما به هر حال به ناچار اون موقع وقتی داشتیم ماهیت تقیه رو معرفی میکردیم، عرض به حضور شما این بخش رو باید اونجا میگفتیم که مسئله تقیه فقط منحصر مثلا در تقیه خوفی نیست و این انواع رو میگیره. به هر حال اینا جهات مختلفی است که در قلمرو تقیه مؤثرن و در تعیین قلمرو تقیه مؤثر. اما بیایم سراغ اون جهت اول، حالا غیر از مسئله مندوحه و غیر از اون مسئله شوکت و عظمت متقامن، در رابطه با جهت اول گفتیم یه جهت باید از این ناحیه مورد توجه قرار گیره، که خب آیا ادله تقیه اقتضاء شمول تقیه نسبت به همه موارد ولو بلغ ما بلغ درشون هست یا نه؟ این یه نکته ایست که حالا شاید کمتر از این زاویه بهش نگاه شده، ولی امام به این جهت توجه کردند که حالا موردش رو عرض میکنم. البته این قصور از ناحیه مقتضی و این که ادله تقیه چگونه بتوانند، یعنی چگونه این موارد رو در بر نمیگیرند، حالا این تعبیرش از منه، قصور از ناحیه اقتضا و کوتاهی ادله، اما این مورد به هر حال در بسیاری کلمات ذکر نشده. من اون آدرس هم به حرف آقای خویی رو تا یادم نرفته بدم، اون حرفی که از آقای خویی نرفتیم یه دفعه یادم افتاد. این تنقیح، شرح عروه تنقیح، جلد 5 صفحه 223 تا 226، بحث احکام تکلیفی تقیه رو که از قول مرحوم آقای خویی گفت. هست؟ خب بهتر. خیلی خوب بهتر. عرض حضور شما، اما اون چه که امام گفتن، میگن در بعضی موارد بعضی از واجبات و محرمات در نظر شارع و متشرعه انقدر مهمن که تحت هیچ شرایطی شارع حاضر به این که کنار گذاشته بشن، یعنی واجبی ترک بشه یا حرامی انجام بشه نیستن. ولو بلغ ما بلغ، مثل حدم کعبه یا مشاهد مشرفه، اونم به نحوی که به کل به قول عوام بین کل عرض به حضور شما از بین بره و دیگه هیچ اثری ازش باقی نمانه، یا مثلا و قابل عودم نباشه، یا مثلا رد علی الاسلام و القرآن، اساس اسلام رو یا اساس قرآن رو منکر بشه، یا یه اصلی را به گونه ای تفسیر کنه که مذهب فاسد بشه و غیرها من عزائم المحرمات، تعبیر ایشون. در این موارد ایشون میگوید عرض به حضور شما ما نمیتونیم تقیه رو بپذیریم. این یه مورد، مورد استثناست. چرا؟ برای اینکه ادله به اصطلاح حرج، ضرر و غیر اینها، اینها هیچ کدوم به عنوان اینکه حرجیست، به عنوان اینکه اضطراره، به عنوان اینکه اکراهه، به عنوان اینکه ضرره، به عنوان اینکه تقیه است، اینها حکومت نداره بر عرض به حضور شما ادله این واجبات و محرمات. ببینید این که حالا ما گفتم تعبیر امام رو اینجا فَإِنَّ الْقَوْلَ بِحُكُومَةِ نَفْيِ الْحَرَجِ اَوِ الزَّرَرِ وَغَيْرِهِمَا عَلَى اَدِلَّتِهَا، یعنی ادله این محرمات واجب، به مجرد تحقق عنوان الحرج و الاضطرار و الاکراه و الضرر و التقیه بعید عن مذاق الشرع. قائل اصلا تقیه رو در کنار این عناوین قرار داده، یعنی تقیه رو کنار عنوان حرج، عنوان اضطرار، عنوان اکراه و عنوان ضرر، خودش مستقلا موضوع برای منافات نداره. یه جایی که عرض به حضور شما تقیه صادق باشه، ادله تقیه، در این حال ادله حرج و نفی حرج و ضرر و اینا هم باشه، این که حالا یه جایی عناوین متعدد و ادله این عناوین ثانویه مجتمع بشن اشکال نداره. مهم همون نکته ایست که من عرض کردم، اصلا تقیه خودش در عرض این عناوین یه عنوان ثانوی است اصلا، و ادله ای که عرض به حضور شما حکومت داره بر ادله احکام اولیه، این ادله اصلا فی نفسه شامل اینا نمیشه. دقت فرمودی؟ اینجا امام وقت در ادامه میفرماید که آیا واقعا شما به خودتون رجوع بکنید، ببینید که اگر به یه مسلمانی بگن بیا بیت الله الحرام یا قبر رسول خدا را منهدم بکن، اگر منهدم نکنی یه ماه زندانت میکنیم، نه تعبیر رو میبینید، یا دو ماه زندانت میکنیم، یا مثلا این 100 دینار رو بگیر، این 200 دینار رو بگیر، برو این کارو بکن، یا اگه این کارو نکنی 100 دینار یا 200 دینار از اموالت برمی‌داریم جریمت می‌کنیم. خب اینجا ادله نفی حرج و ضرر به حسب قاعده در غیر این موارد جاری میشه. به هر حال فرض کنیم حالا این حرج، حرج خیلی یا ضرر، ضرر یسیری هم نیست، برای یه آدمی که حالا بالاخره مثلا درآمد آنچنانی نداره این یه رقم قابل توجهی، بالاخره ضرره، ضرر عقلایی محسوب میشه، اما در این حال میگه نمیتونه این کار بکنه. خب این موارد چی کار باید بکنه؟ اصل ادعا رو بگیم تا بریم سراغ دلیلشون. این موردی که استثنا شده میگه اینجا باید بره در این موارد، در امور مهمه، در این عزائم به اصطلاح، حالا چه واجبش چه حرامش. در این امور مهم باید در واقع به تزاحم مقتضیات مراجعه بکنیم، بدون نظر به حکومت ادله حرج و ضرر و تقیه بر ادله احکام اولیه. در مجموع باید بسنجیم. عرض به حضور شما، و این خودش میشه ضمن این که بیان مسئله میکنه یه دلیل هم هست. حالا ایشون چند تا دلیل آورده برای این مورد که این مورد اساساً از مواردی است که تقیه درش جریان نداره. حالا اگر فرض کنیم به کسی گفتن تو رو میکشیم، حالا مثالی که ایشون زده مثالای یه ماه دو ماه زندان یا 100 دینار 200 دینار جریمه، اگه به کسی گفتن تو ما رو میکشیم اگه این خونه رو خراب نکنی، اگه این مشاهد مشرفه رو خراب نکنی ما میکشیم، آیا اینجا تقیه جاریه یا نه؟ اینات فرمودی. حالا این مورد موردی که باید دربارش بحث بکنیم، ببینیم آیا اینا مگه خواستید حالا تو رسالات امام و رسالات الفقهیه و اصولیه تو این مجموعه ای که از امام چاپ شده این 50 جلدیه میشه عرض بزرگ شما صفحه 10 و 11. چرا؟ نه دیگه، ما بحثمون بود که اضطرار نیست دیگه، فقط شما باز تقیه رو منحصر به اضطرار نباید بکنید. چرا نیست؟ چرا؟